با هم تصمیم میگیرن که خب اجرای آوازی که ریتم با ریتم آزاد هست جنبه هنری تری پیدا بکنه. ایران، آذربایجان اینطوری به ریتم نگاه میکنن، بله. و جنبه آوازی براشون
مهمتر،
خیلی جنبه‌های ارجحتری هستش و دیدگاه‌های زیباشناسانه داره. اینها حتی در دوره تاریخی ایران هم نگاه میکنیم، خواننده های حتی مثل ادیب خانساری اینا خیلی به ضربی خانی و تصنیف هم خیلی اعتقاد نداشتن و دیدگاه هنری رو برای موسیقی ایران به صورت آوازی و با ریتم آزاد اصطلاحاً.
آقای دکتر، یه سوالی برای من پیش اومد، این که موسیقی نواحی ما چطور با، چون ما موسیقیمون دو بخش دیگه، یه بخش موسیقی نواحی و یک بخش هم که موسیقی کلاسیک ما هستش، در موسیقی نواحی ما باز هم ریتم ها متفاوته، چون یک افت و خیز بیشتری ما در موسیقی در این ریتم ها به گوش ما میرسه.
بله قطعا همینطوره. در تقسیمات موسیقی کشور ما دو نوع موسیقی مردمی یا همون فولکلور یا به اصطلاح ندقیق مثلا محلی نسبت به موسیقی دستگاهیمون از غنای ریتمیک بیشتری برخورداره.
بله.
البته موسیقی اقوام یا همین مردمی یا فولکمون اصطلاحاً میتونیم دو تا در دو دسته قرارشون بدیم. درصد خیلی بالایی از موسیقی اقوام ما یک رابطه ژنتیک و اندامواری، این اصطلاح زیبا رو من هر وقت به کار میبرم یاد کسی میفتم که اولین بار اینو در تاریخ موسیقی ایران هم گفتن، آقای دکتر محسن حجاریان.
بله.
خیلی دیدگاه درستی است که یک شاید حدوداً 70-80 درصد موسیقی اقوام ما با موسیقی رسمی و دستگاهیمون یه رابطه ژنتیک و اندامواری دارن. این ژنتیک به این شکل نیست که ما خیلی بتونیم بگیم کدوم از کدوم حتی گرفتن، ولی این عوامل ژنتیک رو میتونیم توش ببینیم. ولی خب برخی از موسیقی هم هست در اقوام مختلف، مثل موسیقی تنبور، مثل آوازهای خوره، مثل موسیقی بلوچستان، مثل موسیقی های هرمزگان، اون چیزایی که از آفریقا به ایران اومده، عموما هیچ ارتباطی نداره به اسلام موسیقی دستگاهی. ولی اون تنوعی که در مورد شاید در جهان اسلام بگیم، حتی به نظر میرسه موسیقی عرب و ترک برجسته تر و به نوعی غنی ترن از تنوع ریتمیک، ریتمایی که در نوع کمپلکس پیچیده بودن واقعا شمارشش هم برای ایرانی ها ممکنه مشکل باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. اگر موافق باشید باز هم یک قطعه موسیقی بشنویم. آقای دکتر معرفی بفرمایید.
بله، یک موسیقی در کردستان هست به اسم بیتی، آواز خیلی جالبی هست.
بله.
که روایات و داستانهای حماسی و عاشقانه خیلی جالبی داره که الزاماً البته با سازی به اسم شمشال اجرا میشه.
بله.
این اجرای شاخص رو که استاد محمدرضا درویشی جمع‌آوری کردن در سالهای دور، فکر مونم بیش از 20 سال، استاد زنده یاد قادر عبدالله زاده، استاد مشهور که به اسم قالمره در کردستان مشهور بودن، اجرا کرده. بیت شهپول چنین عنوانی داره که امیدوارم مورد پسند قرار بگیره.
بسیار عالی، بیت شهپور که قطعه آوازی رو بشنوید. با ادامه برنامه نیستان در کنار شما دوستداران موسیقی خواهیم بود. ممنونیم از همراهیتون. Thank you. بیت شهپور رو شنیدید که موسیقی آوازی بود با همراهی ساز شمشال استاد زنده‌یاد قادر عبدالله زاده، مشهور و معروف به قال مره. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و دقایق پایانی بخش گفتگوی امشب نیستان رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر، درباره این کار بر ما توضیح بدید، به ویژه درباره ساز شمشال.
بله، درود بر روان استاد بزرگ قال مره که یکی از واقعا گوهرهای درخشان موسیقایی کردستان بودند. این ساز شمشال در گذشته های دور به نظر میرسه از همین شبیه نی با در واقع این چوبای خیزران و اینها بوده، ولی در دوره معاصر این کاملا یه لوله فلزیه و این موسیقی که حالا به نوعی یه موسیقی خیلی شاخصی هم هست به صورت لبی اجرا میشه، یعنی با این شیوهی که موسیقی دستگاهی نی رو به صورت دندانی صداش رو تولید میکنه، این نی به اون شکل و یه تجسم خیلی جالبی از باد ایجاد میکنه، مثل کورانهای باد. و شاید دقیق تر هم بخوام بگم ساز شمشال در کردستان مظهر یه آوازی هستش که ما بهش میگیم آواز سیاه چمانه، یعنی اگه بخوایم سیاه چمانه ها رو و اون آوازهای که ما بهش میگیم آوازهای بدون ساز یا آکاپلا رو پی بگیریم، عموما ساز شمشال تداعی کننده همون آواز هاست که میشه حالا به نوعی اون کارگان و حالا اصطلاحاً رپرتوار موسیقایشون رو پی گرفت. ولی خب همچنین که اشاره کردیم بسیار ساز سوزناک و خیلی جالب و تاثیرگذاری هستش.
هیچ این کار آقای دکتر وقتی که صدای این ساز به گوش انسان میرسه خود طبیعت رو جلوی چشم ما ظاهر میکنه، دقیقا همونطور که شما فرمودید صدای باد در اون به گوش میرسه، دقیقا اون حسو که در طبیعت هستی و اون نواهایی که در طبیعت هست یک همخوانی و همجنسی داره با صدای این ساز.
بله، یه جور به نوعی تجسم طبیعت هست، منتها خب این باز همش برمیگره به زیبایی شناسیه که اون قوم از حالا اون ساز و به اصطلاح اون موسیقیش متصور هست. من فقط بتونم تو جلسه اول اون چیزی که در مورد موسیقی جهان اسلام عنوان کردیم یه جنبندی خیلی کوتاهی در یکی دو دقیقه داشته باشم.
بله،
میخوام بگم که اون چیزی که ما به عنوان موسیقی جهان اسلام در پیدایش تمدن اسلامی میتونیم پی بگیریم به قرنهای اولیه هجری میرسه و به نوعی میتونیم بگیم که این موسیقی هیچ وقت خاموش نشده و اگر بپذیریم از ساسانیان حالا به عنوان یکی از قطبهای موسیقی که خیلی هم به اصطلاح موسیقی شاخصی داشته و ما میتونیم اون منابع رو هم در شاهنامه ولی به خصوص در نظامی، کتاب نظامی، اون اسامی رو پی بگیریم.
بله،
فکر میکنم که با توجه به منابع تاریخی این موسیقی فقط نقل مکان میکنه، اگرچه اون اسامی ممکنه دیگه وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که به عنوان ماهیت و حالا بستره صوتی و گردش ملودی هست راهش رو در قرون اولی هجری پی میگیره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مراتی، امیدوارم که بحثی رو که امشب آغاز کردید مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. انشالله در برنامه‌های دیگر با ادامه همین مباحث در بخش گفتگوی نیستان در خدمت شما خواهیم بود. درباره موسیقی جهان اسلام صحبت کردیم. از حضور ارزشمند شما آقای دکتر مراتی بی‌نهایت سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر. در خدمت شنوندگان هستم.
شب شما بخیر.
اوقات شبانه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزاریم که برنامه موسیقایی نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق این بخش رو میشنن.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا به ادامه آنچه که استاد وزیری در کتاب آرمونی رباب پرده آرمونی موسیقی ایران در سال 1313 نوشتن به عنوان تز دکترای خودشون برای دانشگاه تهران و بعد پس از سالها در 1391 توسط پژوهشگر محترم جناب آقای امیر معینی مجال انتشار یافت اشاره میکنیم و مطالبی رو که برای شنوندگان از این کتاب لازم و ضروری و مفید است میخوانیم و توضیح میدهیم. در صفحه 60 راجع به تأثیر موسیقی ایران، موسیقی ایران کهن در اروپا، استاد چنین نوشتند: در اینجا خاطرم میاد حکایتی را که کشیشی بیان می نمود و آن این است که در عهد سنامرواز سنت اگوستین می نویسد که دو نفر هیروبد موسیقیدان از ایران برای کلیسای میلان برده و موسیقی آنجا را رفرم نموده و روزی که به استماع کشیش میلان رساندند فوق‌العاده مؤثر واقع شد و از آن به بعد بر رونق کلیسا و تأثیر موسیقی آن خیلی افزوده گشت و شاید تنهای جنبی رفرم آنها باشد که با رب پرده آلوده نمودند. در اینجا منظور از آلوده یعنی ترکیب کردند، چون خاتمه و نمایان و مایه آنها خیلی شبیه به آوازهای ما است، چونان که در گام شور ملاحظه می شود مد فریژیان بسیار شبیه شور ماست. در حقیقت اگر فریژیان را از میم بنوازیم بسیار شبیه شور میم می شود، با اندک اختلاف یا تفاوت بسیار جزئی در درجه دوم شوری که امروز می نوازند. ادامه کتاب: گام شور که از آوازهای خیلی رایج و در تمام ایران معمول است عین گام فریژیان است، با این تفاوت که در ایران فا را سوری می خوانند، می فا سو لا سی دو ره می، این میشه فریژیان از می. حالا اگر فا رو سوری بگیرید، یعنی به جای که بگید می فا بگید می فا سوری، یعنی رب پرده بیشتر از فا، یعنی پرده‌ای که در تار و ستار بعد از فا و قبل از فا دیز قرار داره. اگر پرده بندی ساز شما 25 پرده است، باید با مراجعه به یکی از کسانی که به این کار وارده 3 پرده به ساز افزوده کنید، یکی پرده نخست قبل از رکورون دو دیز که یا دو دیز فیثاغورس یا پرده دو دیز که همون جای ربمول هم میبندن، یکی همین فاسوری و دیگری دو دیزی که بین دو وره در میان دسته است. برای آنکه مطالب بالا بهتر در خاطر شما بماند، گام فریژیان از می رو برای شما با ستار می نوازیم، یعنی از نوت می شروع می کنیم تا می اکتاو بالاتر نوتهای اصلی رو می نوازیم. به حالت اول گام می فریژیان بالا رونده و وارونه اون گام پایین رونده فریژیان می‌گیره. حالا اگر همین فا رو یعنی درجه اول درجه دوم، حالا اگر همین فا رو سوری بکنیم یعنی رو به پرده بالاتر ببریم، شور می صدا میده. ببینید ادامه کتاب. گام شور که از آوازهای خیلی رایج و در تمام ایران معمول است، این گام فیروژن است، با این تفاوت که در ایران فا را سوری میخوانند، یعنی فا سوری اجرا میکنند یا میخوانند. حال از کجا بدانیم که فا در آن عهد هم همینطور نبوده، زیرا با تماسی که ایران عظیم و شأن آن زمان با روم داشته، مسلما در تمدنهای آنها مبادلات میشده است و چون اجالتاً موسیقی را در ایران هیچ نوع دست تصنعی آلوده ننموده است، یعنی نیامدند هیچ تحول و تطوری در این سالها در موسیقی بدند، چه در سازها و چه در پردبندی و آوازها. موسیقی را در ایران هیچ نوع دست تصنعی آلوده ننموده است، پس تجسسهای تاریخی را از بین توائف اینجا باید آغاز نمود. و این دوم نیم بزرگ و نوت متغیر و سختی نیم پرده در موقعی که از نوت‌های مهم است، شاید مربوط به هم و قابل مطالعه و اندیشه جدی است. موسیقی رو به پرده منحصر به ایران است و از اینجا به ملل شرق سرایت نموده و پرده هایی که روب را می رساند معروف است به پرده های زلزل که در قرن 7 و 8 مسیحی از رامشگران معروف بوده. قبل از او را سند در دست نیست. آنچه شنیدید پاره دیگر از کتاب پرارزش استاد علی نقی وزیری به نام آرمونی موسیقی ایران یا آرمونی روبه پرده، راجع به روبه پرده و تأثیرات موسیقی ایران در موسیقی اروپا بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما شیفتگان موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی و تهیه کننده وحید رستگاری با همراهی فاطمه حقوردی و صدا برداری سینا احمدی پور نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تندرست باشید و خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، مهمانان ضیافت پرفیض الهی در ماه مبارک رمضان. انفاق و دستگیری از مستمندان یکی از توصیه‌های مؤکد در دین اسلام هست و بزرگان به ارزش اون توجه دادند، اما توجه کردن به حال یتیمان و مخصوصا یتیمان مستمند ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای در این مسیر داره. ما رمضان هست، روزه میگیریم، تشنه میشیم، یاد تشنگی و گرسنگی و خستگی و سختی‌های روز قیامت میفتیم، یاد اون موقف‌هایی میفتیم که گذر کردن از اون موقف‌ها سخته، دشواره، اون لحظاتی که هر کسی از نزدیکان خودش فرار میکنه، از برادر خودش، از همسر خودش، از پدر و مادر خودش و حتی از فرزندان خودش گریزانه و هر کس به فکر خودشه. تو اون لحظه نیاز داره انسان به یک توشهی، به یک اندوختهی که او رو از این سختی ها نجات بده و از این گردنه ها عبور بده. و یکی از چیزهایی که فوق‌العاده تأثیر داره در عبور کردن از این سختی ها، اطعام یتیمان و دستگیری از مستمندان هست. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، چرا برای عبور از گردنه سخت تلاش نمی کنی ای انسان، و تو چه می دانی که اون گردنه سخت چیست؟ آزاد کردن فردی اسیر یا قضا دادن در دوران قحطی و سختی به یتیم، خویشاوند یا فقیری زمینگیر. البته ما نسبت به همه ایتام مسئولیت داریم، اما اگر یتیمی در بین نزدیکان و بستگان ما باشه، بیش از دیگران شایستگی داره که به او توجه کنیم. اساساً توجه به یتیم، احسان کردن به یتیم، کمک مالی کردن به یتیم در آیات قرآن، در روایات اهل بیت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله فراوان مورد توجه و تاکید قرار گرفته. خداوند در سوره مبارک بقره می‌فرماید که ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید. یعنی یتیم رو مستقلن ذکر کرده خداوند. و در آیه 177 همون سوره کمک مالی کردن به ایتام رو یکی از مصادیق نیکوکاری برشمرده و تعبیر جالب در این آیه علا حبهی هست، یعنی مال خود رو با وجود دوست داشتن و با اینکه خودشون به اون نیاز دارند به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان بدهند. این نکته بسیار مهمی است. اساسا در فرهنگ دینی نیکوکاری و احسان حقیقی که باعث سعادت انسان میشه اینه که انسان از آنچه به اون علاقه داره انفاق بکنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نه اینکه چیزهایی رو که به درد خودمون نمیخوره و دیگه میخوایم دور بریزیم، اینها رو بخوایم به دیگران مخصوصا به یتیمان به عنوان انفاق بدیم و خدای نکره منتی هم بگذاریم. بیایید تا میتوانیم، تا فرصت داریم، خداوند به ما عمر داده، توانایی داده، به هر نحو که میتوانیم قدمی برداریم، خدمتی بکنیم در حق کسانی که نیازمند هستند، مخصوصا ایتام که مورد سفارش پیامبر رحمت قرار گرفتند و به عشق مولا الموحدین علی علیه السلام که ماه مبارک رمضان مزین به نام و یاد اون حضرت هست، در این پویش پرشکوه شرکت بکنیم. به عشق علی علیه السلام برای ایتام، هر کس هر قدمی که میتواند در این مسیر بردارد و بداند که این قدم ها که با نام و یاد علی علیه السلام برمی‌داره قطعا دور از نظر اون امام مهربان نخواهد بود و اون لحظاتی که نیازمند به نگاه مهربان و دستگیری شاه مردان خواهیم بود به فریاد ما خواهد رسید و از شفاعت و دستگیری او بهره‌مند خواهیم شد. همون کسی که در وصفش اینگونه گفتند که ابولیتام ازا جاد و بر، کسی که پدر یتیمان بود هنگامی که میخواست بخشش بکنه و میخواست نیکوکاری بکنه.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار